الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. جلسه دوم کتاب التنبیه علی سبیل السعاده بر اساس متن آقای آل یاسین بند پنجم میشه، صفحه 52، و بر اساس متن خلیفات صفحه 184 بحث قدرت و فعل، که البته این نامگذاری ها مال خود صحبان خلیفات هست، در این نسخه آل یاسین هم این شماره بندها مربوط میشه به خود مصحح. اینکه بند بند کرده به لحاظ ارائه بحث یه مقدار کار ما رو آسان کرده. در واقع در این بند پنجم نکته‌ای که ایشون مد نظر دارن مربوط میشه به انسان قبل از تربیت و بعد از تربیت. انسان قبل از تربیت نسبت به اون سه تا بحثی که داشت، یعنی بحث افعال انسانی و بحث عوارض نفسانی و بحث جودت ذهن و تمیز، علی السوا هست نسبت به جمیل و قبیح. یک لحظه اینترنت نه تغییر بله. نسبت به قبل از تربیت، یعنی وقتی انسان متولد میشه و هنوز تحت تربیت قرار نگرفته، نسبت به افعال جمیل و قبیح یا عوارض نفسانی شایست و ناشایست و یا بحث جودت ذهن که مربوط میشد افعال اعتقادات درست و نادرست، انسان علی‌السویه هست. اما بعد از اینکه تربیت شد یکی از دو طرف رو دیگه انتخاب میکنه. این بحث نقش تربیت در این به اصطلاح افعال و افعال بدنی و عوارض نفسانی و تمیز رو در اینجا مورد بررسی قرار داد. حالا با توجه به این نکته کلی که عرض شد، عبارت متن رو میخوانیم. میگه که فیم بقی الان فلتی بها تکون و حاضهی حاضه السلاسه ای الافعال و عوارض و نفس و تمییز بالحال التي تنال بها السعاده لا محاله و فی التي بها تکون و حاضه السلاسه و حال تلحق و نابه الشقاوه لا محاله حتی نتجنب حاضهی و نقتنی تلک فا اقول. این از بس عدد گذاشته یه مقدار ما رو دوچار مشکل میکنه، یعنی خیلی خوندنش سخته. اجازه بده من از همون روی نسخه خودم بخونم برای اینکه این عددها چشمم رو مشکل پیدا میکنه. یه که شایسته است که الان ما این مطلب رو بگیم، شایسته است و هم بقیه شایسته است که بگوییم الان در مورد اون افعال و عوارض نفس و تمییز، این در مورد این ستا بالحال التي تنال بها السعاده لا محاله و فلتی بها تکون هذه الثلاثه بحال لا تلحقنا بها السعاده لا محاله یا همون الشقاوه. این سوال رو میخواد جواب بده که این افعال و عوارض نفس و تمیز در چه حالتی ما به اصطلاح به سمت سعادت می رویم لا محاله، و در چه صورتی به سمت شقاوت می رویم لا محاله. یعنی چطور میشه که انسان در این ستا بحث به سمت هدایت برود یا به سمت سعادت برود یا به سمت سعادت نرود، به سمت شقاوت برود؟ خب چه فایده ای داره دانستن این بحث؟ فایدهش اینه که ثم نتجنب هذهی و نعنا به تلک. اگر جواب این سوال رو یاد گرفتیم، نتجنب و هذهی کدوم رو؟ یعنی اینی که ما رو به سمت شقاوت می برد از این اجتناب میکنیم. یعنی در اون صورتی که این ستا، یعنی افعال بدنی، عوارض نفسانی و جودت ذهن، این ستا ما رو به سمت شقاوت ببره، اجتناب میکنیم. و نقتنی تلک یا و نعنی به تلک، هر دوتا هم درسته طبق این نسخه. و اون یکی رو حفظ میکنیم، نگه میداریم، یعنی اون روشی که این ستا ما رو به سعادت میبرن، اون روش رو در واقع حفظ میکنیم. عرض کردم پاسخش بحث تربیته. فعقول، پس میگویم که ان کل انسان هو مفتورن، ان کل انسان هو مفتورن ان اول وجوده الا قوت بها تکون و افعاله و عوارض و نفسه و تمییزه الا ما ینبغی و به تلک القوه به عینها تکون له هذه الثلاثه الا غیر ما ینبغی. میگه که هر انسانی در اصطلاح اول آفرینش خودش، اول وجود خودش مفتور است و مخلوق است به شکلی و به قوه ای که با اون قوه در واقع افعالش و عوارض نفسانیش و تمییز ذهنش نسبت به ماینبقی و نسبت به غیر ماینبقی علی‌السویه هست، یعنی هیچ کدوم رو ترجیح نمیدهد. پس این نکته اولی که ایشون میگه. و بعد چه اتفاقی میفته؟ میگه که در ادامه کم کم یاد میگیره که چطور در شرایط مختلفی که قرار میگیره یکیش رو در واقع ترجیح بده. و به هذه القوه یفعل الافعال الجمیله و بها به عینها یفعل الافعال القبیحه. یعنی اون بحث قبیح و جمیل اینا با یک قوه در واقع انجام میشه، این فعلا در این شرایط فرقی نداره. و فیکونو به سبب ذالک امکان و فعل القبیح من الانسان الا مثال امکان فعل الجمیل منه. فعل قبیح و جمیل فعلا یکسان هست. و به ها یمکن ان تحصل له جودت و تمییز. جودت تمییز هم همینجوره، در واقع در این مرحله یکسان هست. و به ها به این ها یمکن ان تحصل له رداعت و تمییز، یعنی جودت و تمییز و رداعت و تمییز در این مرحله فعلا در واقع متفاوت نیست. و تلک حال و هذه القوه من عوارض نفس، در بخش عوارض نفس هم همینجوره. فإن امکان القبی منها الا مثال امکان الجمیل. خب این نسخه خیلی اینجا رو باز کرده، این نسخه آلیاسی خیلی مختصرتر بود، لذا اون توضیحی که من دادم فکر میکردم وارد بحث دوم شد، ولی نه، تا اینجا هنوز همون نکته اول بود که انسان قبل از تربیت علی‌السویه هست نسبت به افعالی که شایسته مدح یا ذم، افعال قبیح یا جمیل، افعال ماینبغی یا مالاینبغی، جودت و تمییز یا رداعت و تمییز. ثم تحدث و بعد از ذالک للانسان حال اخرى، بها تکون و هازه سلاسه علا احد الامرین فقط. خب بعد از این مرحله به اصطلاح حادث می شود، بعد از این مرحله برای انسان یک حال دیگری که توی این حال دوم، یعنی حالی که پس از تربیت، در واقع این حال دیگر یعنی حالی که پس از تربیت برای انسان حاصل شده، توی این حال جدید که حال پس از تربیت هست، یکی از دو طرف رو دیگه انسان از این ستا انتخاب میکند، یعنی علا ما ینبغی جمیلون فقط و اما علا غیر ما ینبغی قبیحون فقط، یعنی یا جمیل رو انتخاب میکنه دیگه یا قبیح رو. من غیر یکون امکان و فعل ما ینبغی علا مثال امکان فعل ما لا ینبغی به سوا، دیگه حالت علسویه نداره، لکن یکون و بها احد دوهما اشد و امکانن من الاخر، در واقع یک فعل نسبت به فعل دیگر شدیدتر هست، یک عارضه نفسانی نسبت به عارضه نفسانی دیگر شدیدتر هست، یک بخش فعل فعالیت ذهن نسبت به بخش دیگر قوی تر هست، یعنی یا جودت و تمیز داره یا رداعت و تمیز داره، یا افعال ماینبغی رو انجام میده یا افعال ناشایست رو. بله حسین که قد شده، بله بس شده. خب پس در این پاراگراف مطلبی که بله در این پاراگراف در واقع مطلب مهمی که تا اینجا گفت این بود، اما پاراگراف بعدی که اینجا میشه شماره ششم، در واقع اینجا میگه که به اصطلاح همین بحث رو یه مقدار توضیح میده و بعد وارد این بحث میشه که در واقع چگونه حالا اقدام بکنیم که به سعادت برسیم و اجزای سعادت رو در این پاراگراف برای ما میگه. میگه سعادت دو جز لازم داره، یکی معرفت عمیق، یکی هم عمل درست و دائمی، و همین بحث تربیت رو یه مقدار برای ما بازتر میکنه در واقع، و یک به اصطلاح نکته جدیدی که در این قسمت اتفاق میفته اینه که این سه تا لایه وجودی انسان رو تبدیل میکنه به دو تا در این مرحله، یعنی دوباره از سه تا برش میگردونه به دو تا، تبدیلش میکنه به علم و فعل، و به تعبیر دقیق تر بحث افعال بدنی و عوارض نفسانی رو این دوتا رو میاد ذیل افعال طبقه بندی میکنه، و به این ترتیب فقط سمت اخلاق یا همون حکمت عملی رو در این بخش میگیره، جودت تمیز رو هم میبره به سمت آرا که میشود حکمت نظری، و از اون به اصطلاح روی کردی که میتونست در بخش افعال بدنی بره به سمت اینکه شامل فقه هم بشه، در واقع فاصله میگیره، یعنی دوباره بر میگرده به شبیه مطلبی که در رساله المله هم برش تأکید کرده بود، که یعنی کل بحث خودش رو ذیل افعال و آراء طبقه بندی کرد. در واقع اگه به یک تعبیر دیگه بخوایم بحث ایشون رو بگیم، که از اینجا در واقع شروع میشه و دیگه تا پایان رساله التنبیه ادامه داره، اینه که ما انسان‌ها می‌خوایم به سعادت برسیم. ایشون میگه که خب اگر می‌خواهید به سعادت برسید، لازمش اینه که انسان، هر انسانی یه آرایی داره، یه افعالی ازش صادر میشه متناسب با این آرا، بنابراین اگر شما میخواهید به سعادت برسید باید یک تلاشی بکنید این آرائتون رو درست بکنید. یعنی اگر شما انسانها از آراء ناسحیحی برخوردار باشید، نتونید رأی حق رو از باطل جدا کنید، نتونید رأی درست رو از نادرست جدا بکنید، آرائتون آشفته میشه. بنابراین وقتی هم که به افعال میخواهید برسید و افعال جمیل رو انجام بدید، اونجا هم به لحاظ علمی شما مشکل خواهید داشت. پس رأی درست و جودت تمییز این مقدمه ای میشه برای اینکه افعال ما هم درست بشه. افعال ما هم اهم از افعال بدنی و افعال نفسانی، هر دوتا رو در واقع در بر میگیره. پس توجه انسان به حکمت نظری خودش به ماهو خودش اصالت نداره، بلکه از باب مقدمه واجب هست. یعنی اگر ما میریم و ذهنمون رو درست میکنیم، آرائمون رو درست میکنیم، یاد میگیریم که چگونه آرای درست رو و حق رو از آرای نادرست و باطل تشخیص بدیم، مال این هست که میخواییم که فعل ما درست بشه. و وقتی که فعل ما درست شد بر اساس یک رأی درست، ما در این صورت میتونیم بگیم انسان سعادتمندی هستیم. این در واقع کلیت بحثیه که ایشون از اینجا به بعد میخواد مورد توجه قرار بده. اما القوة التي يفتر الانسان عليها من اول وجوده فليس الى الانسان اكتسابها، اون قوه اولی که از اول آفرینش، از اول تولد انسان مخلوق مفتور شده بود بر او و اون شکل در واقع متولد شده بود، اون وضعیت که اکتسابی نبود. یعنی اینکه گفتیم انسان قبل از تربیت و در واقع پس از تولد، اون سنینی که هنوز تربیت متوجهش نشده که امور قبیح و حسن براش علی‌السویه هست، اون وضعیت که اکتسابی نیست. بنابراین از اون عبور میکنیم میایم به وجه دوم. وجه دوم چیه؟ و اما الحال الاخرى، این حال دومی که دیگه اکتسابی هست و بر اساس تربیت به دست میاد. فانها انما تحدث باکتساب من الانسان لها، این رو ما ایجاد میشود در انسان با اکتساب. انسان زحمت میکشه، تربیت پذیر میشه، کلاس میره، هم چیز یاد میگیره هم کار یاد میگیره، یعنی هم رأی و نظر رو یاد میگیره، جودت و تمیز رو یاد میگیره و هم افعال قبیح و حسن رو یاد میگیره. بنابراین تو این مرحله از آموزشش و در واقع تعلیم و تربیت هر دوتا هست، یعنی هم علم هم عمله. و هذه الحال، حالا در ادامه توضیح داده، و هذه الحال تنقسم الى صنفین، به دو دسته تقسیم میشه. عرض کردم ستا رو داره دوتا میکنه، یعنی اون افعال بدنی، عوارض نفسانی و جودت تمیز رو اینجا دوتاش میکنه. تا حالا ستایی میگفت برای ما، اینجا به دوتا برشون میگردونه. احدهما به یکون تمیز، بخش اول همون بخش نظریه، بخش تمیز دادنه، اما جیدن فقط و اما ردیان فقط، یعنی یا در واقع فکرش خوب میشه یا بد میشه، یا خوش فکر میشه یا بد فکر میشه، یا اینکه حق رو و باطل رو قشنگ خوب جید میتونه از هم تشخیص بده یا اینکه نمیتونه. این ردیان یعنی اینکه ذهن ضعیف باشه. ول آخر بهی هم میتونیم به نظرم تو کونو بگیم هم تکونو بگیم، ولی آخر بهی تکون الافعال و عوارض و نفس، اما جمیله فقط و اما قبیه فقط. بخش دوم افعال و عوارض میشه. ببینید افعال و عوارض نفس رو یکی کرد اینجا، یعنی جودت و تمیز و رداعت و تمیز یکی شد که بخش عقلی و ذهنی بود، بخش افعال و عوارض نفس رو، افعال بدنی و عوارض نفسانی رو هم یکی کرد، در هم ادغام کرد، اما جمیلتون فقط و اما قبیحتون فقط. اینم که به این دو حالت تقسیم میشه. و صنف الذی به یکون التمییز علی جودتن او رداعتن ینقسم الی صنفین. حالا اون بخش مربوط به جودت تمیز یا رداعت تمیز خودش به دو بخش تقسیم میشه باز. یکون و به احده ما جودت و تمیز، یه وجهش اینه که ما به اصطلاح خوب تشخیص بدیم، حق رو از باطل و درست رو از نادرست خوب جدا کنیم. این نامیده میشه چی؟ و یسمى قوت الذهن. به این میگیم قوت ذهنی، میگیم طرف ذهن قویی داره. و یکونو بالآخر رداعت و تمیز، به دومی که رداعت تمیز باشه، یعنی فرد نتواند حق را از باطل به خوبی جدا کند، درست را از نادرست اگه نتونه به خوبی جدا کنه، این رو میگیم که و یسمى ضعف الذهن والبلاده. به این گفته میشه ضعف ذهن، یعنی این که طرف ضعف ذهنی داره، ذهنش ضعیفه، یا بلاده میگیم. بلاده مثلا ناتوانی ذهن، گرفتار ناتوانی ذهن شده، از ضعف ذهن یه کمی در واقع پایین تره. خب و الذی به تکون الافعال و عوارض النفس، اون دوتا رو که با هم یکی کرده بود، و الذی به تکون الافعال و عوارض النفس اما جمیله و اما قبیحه یسمى الخلق. اون بخشی که افعال و عوارض نفس دوتایی درش قرار گرفتن که امور جمیل رو از قبیح در واقع تفکیک میکنه، این رو بهش میگیم خلق، اخلاق، خلق. و ببینید فقه رو خارج کرد، یعنی طبق اون تقسیم سگانه قبلی که ما با بحث حضرت امام و حکمت متعالی هم تطبیقش کردیم، با اون افعال بدنی فقه هم میتونست حضور داشته باشه، ولی اینجا در واقع اونم آمد ذیل اخلاق. خب و الخلق الذی تستر بهی عن الانسان الافعال و عوارض النفس الجمیله هو الخلق الجمیل. حالا ما دو تا خلق داریم، یه خلقی داریم که ازش افعال و عوارض نفس به شکل جمیل صادر می شود، این رو میگیم خلق جمیل. و الخلق القبیح هو الذی تستر به عن الانسان الافعال القبیحه. خلق قبیح که به وجود میاد وقتی که از انسان افعال قبیح صادر بشه، در این صورت میگیم که فرد دارای اخلاق قبیح هست. و لما کانت الافعال و تمییز التي تنال بها السعاده هي بالشرائط التي قيلت و كانت احدى تلك الشرائط ان تكون هذه في كل شيء و دائما لازم ان يكون ما يستر عن الانسان یا ما بهی يستر عن الانسان الافعال و تمییز به هذه الشرائط حالا شأنه ان يكون عند احد الامرين فقط حتی يمكن الانسان به ادامت فعل الجمیل و جودت التمييز في كل شيء. ولما كانت القوه التي فتر الانسان عليها ليست بحيث يستر عنها احد الامرين فقط دون الاخر وكانت الحال المكتسبه التي تحدث بعد ذلك هي بحيث يستر عنها احد الامرین فقط لازم ان تکون الافعال و عوارض النفس و تمییز الصادره به تلک الشرائط هی عن الحال الحادثته باکتسابن فلما کانت، و چون که میگه گفتیم که به اصطلاح یا به این شکل بود که افعال و تمیز، افعال الان دیگه از اینجا به بعد دوتاست. افعال وقتی میگه یعنی هم افعال بدنی هم عوارض نفسانی، و تمیز، تمیز هم که مربوط به ذهن بود، اون ستا دیگه دوتا شد. این حواستون باشه دیگه از این حالا به بعد اینجوریه. وقتی که افعال و تمیزی که تنال و بها از سعاده، ما به این افعال و تمیز به سعادت میرسیدیم با شرایطی که گفته شد. اگر یادتون باشه اونجا سه تا شرط گفت برای اینها که در جلسه قبل بیان کردیم. یکی این بود که با اختیار باشه، دوم این بود که همه افعال جمیل رو انتخاب کنیم، سوم این که در همه زمان ها انتخاب کنیم. الان اینجا به اون اختیار اشاره نکرده، ولی به این دوتا شرط اخیر اشاره کرده. میگه که با توجه به این که افعال و تمیزی که به اونها انسان به سعادت میرسید با یک شرایطی که گفته شد، و یکی از این شرایط، حال باید میگفت دو تا ولی گفته یکی از این شرایط هم این بود که این فعل و تمیز فی کل شیئن باشه، یعنی شما در همه اشیا جمیل رو انتخاب کنید و جودت تمیز داشته باشید، و دائما و در همه زمان ها. این دو تا شرطه، نه یک شرط. ولی ایشون تو این نسخه آمده که اهدا تلک شرایط، یکی از اون شرایط. چون اینطوری بود لزمه، یه جوابش اینجاست، باز در ادامه هم بس میاد، لزمه ان یکون ما بهی از طرال انسان، لازمه که باشه اون چه که از به اصطلاح به او صادر میشود از انسان، افعال و تمیز، با این شرایط. حالا اینجا تعبیر درستی آورده، شرایط اینجا به هر ستا میتونه اشاره داشته باشه، و لااقل به این دوتا شرط میتونه اشاره داشته باشه، یعنی فی کل شیئن و دائما. حالا شأنه، حالا شأنش چیه؟ اینه که باشد عند احد الامرین، فقط دیگه با یکی از دوتا امر باشه، یعنی یا جمیل انتخاب بشه یا قبیح، یا جودت ذهن باشه یا رضاعت ذهن باشه، فقط تا یمکن الانسان، تا ممکن بشه برای انسان ادامه به صلاح فعل جمیل و جودت تمیز در هر چیزی. فی کل شیئن باید میگفت فی کل شیئن و دائما، دائما رو دوباره نگفته. این حالا عادت فارابی یا هرچه هست دیگه، هی تلخیص میشه، یعنی ما باید اون به اصطلاح ستا تو ذهنمون باشه، ولی الان شد دوتا، افعال و تمیز. بعد ستا شرط باید تو ذهن ما باشه. اول دوتاشو گفت، گفت فی کل شیئن و دائما، حالا اینجا فقط یکیشو گفت، فی کل شیئن رو گفت، دیگه دائما هم نمیگه. البته ممکنم هست که مربوط به نسخه ها باشه، یعنی این نسخه ها در گذر زمان به هر حال ممکنه که آسیب دیده باشه. ولما کانت القوت التي فطر الانسان علیها، و وقتی که اون قوه‌ای که انسان طبق او خلق شده علیها، لیست به حیث یستر عنها احد الامرین فقط دون الاخر، اون قوه‌ای که انسان برش خلق شده یه جوری نیست که از انسان یکی از دوتا کار سر بزنه فقط بدون دیگری. خب اینو در بند قبلی هم گفت، گفت وقتی انسان آفریده میشه نسبت به دو طرف علی‌السویه است. چون اون وضعیت طبیعی نسبت به دو طرف علی‌السویه هست، لازمه که ما وارد فاز تربیت بشیم. و کانت الحال المکتسبه التي تحدث بعد از ذلك، و حال مکتسبه یعنی اون حالی که ما با تلاش خودمون کسب میکنیم، علم میآموزیم و عمل یاد میگیریم، دوتا رو با هم، اون حالیه که به اصطلاح بعد از این هست که از انسان یکی از دو امر صادر می شود لازم است که این همه حرف رو زد که اینو بگه، لازم هست ان تکون الافعال، لازم است این که افعال و عوارض نفس و تمیز، حالا هر ستا رو آورد، از صادره به تلک شرایط که با اون شرایط صادر میشه. شرایط چی بود؟ ستا بود، با اختیار صادر شود، فی کل شیئن صادر شود، دائما صادر شود، هی ان الحال الحادثه به اکتساب، که این با اکتساب و تربیت باشه. فاذا یا فاذن مثلا، بله فرالا با این یکی نسخه هم متفاوت، بله فعضا بود دیگه، درسته؟ بله فعلام فعضن یا فعضا الافعال و عوارض و نفس نمایم که ننتکونم مننا، بله در این صورت اتفاقی که میفته اینه، یعنی ما الان یاد گرفتیم افعال رو و عوارض نفس رو، هم آموزش دیدیم، هم به اصطلاح علمش رو یاد گرفتیم، هم عملش رو یاد گرفتیم. در این صورت افعال و عوارض نفس وقتی که به اصطلاح کسب کردیم و یاد گرفتیم، انما ممکن هست که ما برسیم با این افعال و عوارض نفس به سعادت لا محاله، یعنی حتما به سعادت برسیم، که متا حصل لنا خلق جمیل، وقتی که خلق جمیل برای ما حاصل بشه، و تکون لنا جودت و تمیز، وقتی ما به جودت تمیز میرسیم، به حیث ننال بها از سعاده لا محاله متا سارت لنا قوت و ذهن ملکتن، وقتی که قوت ذهن برای ما ملکه‌ای بشه که لا یمکن زوالها او یعسر، که اصلا امکان زوالش نباشه. البته این ملکتون رو باید به همه بزنیم، نه فقط قوت و ذهن، متا سارت لنا قوت و ذهن تمام، حالا ملکتون یعنی اون افعال، اون به اصطلاح جمیل بودن افعال، این ارزم به حضور شما قوت ذهن ملکه‌ای بشه برای ما که امکان زوال این ملکه وجود نداشته باشد یا سخت باشه زوالش، یعنی طرف به گونه‌ای تربیت شده و به گونه‌ای تعلیم دیده و مهارت کسب کرده که دیگه عادت کرده که همش کار جمیل انجام بده، عادت کرده که دیگه جودت تمیز داشته باشه. فالخلق الجمیل و قوت الذهن هما جمیعا الفضیلت الانسانیه، بنابراین خلق جمیل که به اون دوتا برمیگشت، یعنی افعال بدنی و عوارض نفسانی، و قوت ذهن، این دوتا با هم میشوند فضیلت انسانی، این دوتا میشن فضیلت انسانی. خب چرا اینها فضیلت انسانی میشن؟ چون کسب شدن دیگه. ما جمیعا الفضیلت الانسانیه من قبل ان فضیلت کل شیئن هی التی تکسبه الجود و الکمال فی ذاته، از این حیث که ما میگیم فضیلت هر چیزی چیه؟ اونیه که کسبش میکنن، از جودت، جودت مال ذهنه، و کمال فی ذاته، و تکس با افعالهو جودتن، و همینجور افعال نیکی هم به اصطلاح کسب میکنه. و هازانه جمیعن هما اللزانه ازا حسلا لنا حسلت لنا الجود و الکمال فی ذواتنا و افعالنا، و این دوتا یعنی بحث افعال و بحث جودت، جودت ذهن، این دوتا اون دوتایی هستن که وقتی حاصل میشن برای ما، در واقع حاصل شده برای ما جودت و کمال، در ذات ما و افعال ما. در ذات ما به ذهن برمیگرده، یعنی دانش نظری. در افعال ما و افعال ما به اون دوتای دیگه برمیگرده، یعنی افعال بدنی و عوارض نفسانی. فبهما، حالا اینجا ما چجور انسانهایی شدیم بعد از این تربیت و اینکه فضیلت انسانی رو کسب کردیم، در ذاتمون دیگه خوب شدیم، یعنی حکمت نظری رو کسب کردیم، جودت ذهن پیدا کردیم، در افعالمون هم که خوب شدیم. در این صورت فبهما، با این دوتا، یعنی با جودت ذهن، قوت ذهن و خلق جمیل، با این دوتا، فبهما، با این خلق جمیل و جودت ذهن، نصیر و نبلا، ما میشیم انسانهای نبیل، انسانهای عاقل، اخیار، انسانهای خیرخواه، خیرگرا، فاضل، انسانهای فاضل. و بهما، و با این دو، یعنی با خلق جمیل و قوت ذهن، تکون و سیرتنا فی حیاتنا سیرتون فاضله، با این خلق جمیل و قوت ذهن سیره ما در زندگی ما می شود سیره فاضله. و تسیر و جمیع و تصرفاتنا تصرفاتون محموده، و همه تصرفات ما می شود تصرفات محموده و پسندیده، دیگه مذمومه نیست. در تصحیح آل یاسین از این فل نبتده و الان بند جدید رو شروع کرده، یعنی بند هفته. این بند جدید رو اگه بخوایم یک توضیحی بدیم، من بعد عبارتش رو بخونم، به این سوال میخواد به ما پاسخ بده که خب حالا ما چه کنیم که خلق جمیل در ما ایجاد بشه و چه کنیم که قوت ذهن داشته باشیم. در واقع بحثی که اینجا میخواد بهش بپردازه این هست. خب فلنبتد و الان فلتی بها نسلو الا ان تسیر لنا الاخلاق الجمیله ملکتن. پس شروع میکنیم الان در باره این بحث که چگونه به اصطلاح میتوانیم برسیم به اخلاق جمیله، چطور اخلاق جمیله میتونه ملکه بشه. فلتی الان شروع میکنیم بحث رو در اون چیزهایی که با اونها میتوانیم نسل رو برسیم. ان تسیر لنا، این که برای ما اخلاق جمیله ملکه بشود بگردد. ثم، این بخش اول بود. ثم نتبع بلتی بها نسل الى ان تسیر لنا القوت و الى ادراک الثواب ملکته. در مرحله دوم بعد از این باید به این پرسش پاسخ بدیم و وارد این مطلب بشیم که چگونه قوت ذهنی بر ادراک ثواب و مطالب درست ملکه وجود ما بشود. پس این دوتا سوال رو میخواد جواب بده، چگونه قوه به اصطلاح خلق جمیل در ما ملکه بشه، چیکار بکنیم که قوت ذهن بر تشخیص ثواب از ناثواب ملکه ما بشود. ملکه یعنی چی؟ ملکه رو توضیح میده. فعنی بالملکه ان یکون به حیث و لا یمکن زواله او یوسر. ملکه به این معنا هست که زوالش ممکن نباشد یا سخت باشد. البته اینو چند خط قبلم گفت، تکرار کرده. فنقول، پس میگویی. جواب این سوالاتو میخواد شروع کنه بگه. ان الاخلاق کلها، اخلاق به طور کلی، چه جمیل چه قبیح، الجمیل و منها و القبیح، هی مکتسبه، اکتسابیست. انسان یاد میگیره، کسب میکنه این رو. و یمکن الانسان مطالم یکن له خلق حاصل ان یحصل لنفسه خلقا. انسان میتواند که وقتی که براش هنوز اخلاقی به اصطلاح وجود نداره تحصیل بکند برای نفس خودش اخلاقی رو. بچه‌ای که متولد شده، حالا رسیده مثلا شده، کم کم تشخیص میتونه بده، تمیز شده، این رو میتونه یه اخلاقی برای خودش تحصیل بکنه، دست و پا بکنه. و متا صادف ایزن نفسه فی شیء ما علا خلق ما اما جمیل و اما قبیح ان ینتقل به ارادته الى ضد ذلک الخلق. حالا آمد و یاد گرفت یه اخلاقی رو انتخاب کرد، هر وقت خواست میتونه تغییرش بده، یعنی اراده انسان اینقدر قویه میتونه اخلاق خودش رو کلن تغییر بده، یا جمیل یا قوی، این که منتقل بشود به اراده خودش به ضد اون اخلاق. والذی به یکتسب الانسان الخلق او ینقل نفسه عن خلق صادفها علیه هو الاعتیاد. خب این کار میگه اسمش میدونید چیه؟ اسمش اعتیاده. یعنی ما باید تلاش بکنیم برای اینکه معتاد بشیم، عادت بکنیم به اون اخلاقی که میخواییم داشته باشیم. یعنی میخواییم خلق جمیل داشته باشیم، باید اینقدر تکرار بکنیم فعل جمیل رو تا عادت بکنیم به خلق جمیل. حالا این تکرار رو در ادامه میگه، والذی به یکتسب الانسان الخلق، اونی که انسان با او خلق را کسب میکند، او ینقل نفسه عن خلق صادفها، یا اینکه از اون اخلاقی که به اصطلاح به طور تصادفی گرفتارش شده بود میخواد از اون برگرده از او، هو الاعتیاد، اینه که عادت بکنه، اعتیاد هست. اعتیاد یعنی چی؟ و عنی بالاعتیاد تکریر و فعل شیء الواحد مرارن کثیرتن زمانن طویلن. منظور از اعتیاد و عادت تکرار یک فعل هست به دفعات زیاد و در زمان طولانی. این خودش رو مقید میکنه که افعال جمیل رو انجام بده، مراقبت میکنه که راست بگه، مراقبت میکنه که فعل قبیح انجام ندهه. فی اوقات متقاربه، این زمان طویل یه شرطی داره، زمان طولانی و در اوقات متقاربه، قرب به هم، نزدیک هم. مثلا اینجور نباشه که یک سال میاد فعل جمیل انجام میده، قشنگ مراقبت میکنه، بعد 5 سال بینش فاصله بیفته، دوباره شروع کنه بخواد که اون رو تکرار کنه، این فایده نداره. یعنی باز از اول باید شروع کنه، و زمان طولانی در اوقات نزدیک به هم. در این صورت هست که اگه یک فعلی رو خیلی تکرار بکنه، این تبدیل میشه به عادت، تبدیل میشه به ملکه. فإن الخلق الجمیل انما يحصل عن الاعتیاد، بنابراین خلق جمیل حاصل میشود از اعتیاد، از عادت. تا عادت نکنه نمیتونیم بگیم خلق جمیل براش حاصل شده. و کذالک الخلق القبیح انما يحصل عن الاعتیاد، خلق قبیح هم همینجوره، اونم با عادت و اعتیاد حاصل میشه. فیم بقی ان نقول فلتی ازا اعتدناها حصل لنا بها خلق جمیل. پس شایسته است میتوانیم اینجور بگوییم که در اون مواردی که ما به یک کاری عادت میکنیم، اعتدناها یعنی عادت میکنیم به یه کاری، حصل بها، حصل لنا بها خلق جمیل، در این صورت برای ما نسبت به اون کار خلق جمیل ایجاد شده. و فلتی اذا اعتدناها حصل لنا بها خلق قبیح، همینجور اگر نسبت به یک فعل قبیحی عادت کردیم، بگیم که اون فعل قبیح برای ما حاصل شده. فعقولو، پس میگویم که ان الاشیاء التي اذا اعتدناها، اکسبتناها الخلق الجمیل هی الافعال التي شأنها ان تكون من اصحاب الاخلاق الجمیله. خب چطوری یاد بگیریم، چجوری عادت کنیم؟ میگه راهش اینه که شما اگه میخواهید اخلاق جمیل درتون عادت بشه، از اصحاب اخلاق جمیل تقلید بکنید. یعنی نگاه کنید آدم هایی که اخلاقشون جمیله اونا چجوری هن، اونا چی کار میکنن. در واقع روش تربیتی فارابی روش الگو محوره. میگه یه الگوی مطلوب برای خودت انتخاب بکن، طبق او عمل بکن، اخلاق شما در واقع در اثر تکرار خوب میشه. همینجور توی متاسفانه اخلاق قبیح هم همینجوره. یعنی اونایی هم که اخلاقشون قبیح میشه، اونها هم نگاهشون به آدمهاییه که اصحاب اخلاق قبیح هستند. بس الگو، الگوی به اصطلاح الگوی تربیتی، الگو محوره در واقع. بله میگه که میگوییم که اشیایی که ان الاشیاء التي اذا اعتدناها اکسبتنا، اون چیزهایی که ما وقتی به سلام میخواییم بهشون عادت بکنیم، کسب میکنیم خلق جمیل رو، اون افعالیه که شأنشون اینه که از اصحاب اخلاق جمیله در واقع سر میزنه. یعنی ما به اخلاق اصحابه، این اصحاب اینجا مهمه، ما به اصحاب اخلاق جمیله نگاه میکنیم، بعد همونها رو ما هم کسب میکنیم. و اونایی که تکسب اونا، اونجایی که ما خلق قبیح رو کسب میکنیم، تکسب اونا الخلق القبیح هی الافعال التي شأنها ان تكون عن اصحاب الاخلاق القبیح، اون افعالیه که شأنشون اینه که از آدمهای دارای اخلاق قبیح سر بزنه. فالحال فلتی بها تستفاد و تحصل الاخلاق الجمیله کلحال التي بها تستفاد از صناعات. یک تمثیل هم میزنه، میگه که ببینید میتوانیم اینجور بگوییم که کسب اخلاق جمیله یا قبیح شبیه دیگر صنعت ها هست. چطور؟ مثلا اگر کسی بخواد نجاری یاد بگیره، باید بره پیش یک نجار واقعی، یعنی کسی که نجاری بلده، کنار دست او بیسته و کارهایی رو که او میگه اینم تقلید کنه، کارهایی رو که او انجام میده اینم تقلید بکنه. این وقتی در طول زمان نزدیک به هم و زیاد تکرار کرد، اینم کم کم یاد میگیره، میشه نجار. حالا اخلاقم اینطوریه، شما باید بر دست یه آدمی قرار بگیرید که اخلاق جمیله داره، بعد نگاه کنید اون چی کار میکنه، بعد اینها رو تکرار کنید تا برای شما تبدیل به عادت بشه. و حال ما در این مواردی که تستفاد استفاده میشود و تحصیل میشود اخلاق جمیله، مثل حال ما هست در اون وقتی که استفاده میکنه و تحصیل میکنه فرد صناعات رو، یک صنعتی رو میخواد استفاده کنه یاد بگیره. فإن الحزق بالكتابة، یک مثال میزنه اینجا، حزق همون حاذق بودنه، فإن الحزق بالكتابة، کسی که مثلا در نویسندگی حاذق میشود، انما يحصل متى اعتاد الانسان فعل من هو كاتب حاذق. کی حاصل میشه صنعت کتابت و نویسندگی، خط نویسی برای فرد؟ وقتی که عادت بکند انسان کار کسی را که او یک کاتب حاذقی هست. این میره پیش یک نویسنده، پیش یک خطاط، نگاه میکنه که اون چطوری خط می نویسه، اینم به مرور تمرین میکنه، یاد میگیره، اینم تبدیل میشه به یک نویسنده حاذق. و کذالک سایر الصناعات، بقیه صناعات هم همینطوره دیگه. فإن جودة فعل الكتابة، خوب نوشتن، انما تصدر عن الانسان بالحزق فی الکتابه، خوب نوشتن از انسان صادر میشه با حاضق بودن در کتابت، فرد باید حاضق بشه تا بتونه که خوب بنویسه. بل حزق فل کتابه انما یحصل متا تقدم الانسان فعتاد جودت و فعل کتابه. و این حاضق بودن در کتابت هم با حاصل می شود با تکرار و با در واقع عادت کردن، فعتاد جودت و فعل کتابه، این عادت میکنه به اینکه خوب بنویسه. و جودت و کتابته، خیلی تکرار کرده اینجا، و جودت و فعل کتابته ممکنتون للانسان قبل حصول الحزق فی الکتابته بالقوه التي فطر علیها. خیلی حرف چیزی میزنه، خیلی حرف بدیهی میزنه، میگه تا قبل از این که این حاضق بشه آیا کتابتو داره؟ میگه بله، به صورت بالقوه. بعد از این که این رو کسب کرد میشود به صورت بالفعل. خب این چیز خیلی بدیهیه در واقع. میگه که و جودت فعل کتابت، یعنی خوب نوشتن، ممکن است برای انسان قبل از این که بشود حاضق در کتابت، البته به صورت بالقوه. یعنی چی بالقوه؟ التی فطر علیها، یعنی خدای متعال انسان رو یه جوری آفریده که میتواند متخصص در کتابت بشود، این فن رو میتواند یاد بگیرد. و اما بعد حصول الحزق، بعد از این که حاضق شد فیها در کتابت، فبالصناعة، اینجا دیگه بالفعل شده. بعد میگه فعل جمیل هم همینطوره، قبل از این که ما فعل جمیل رو عادت کنیم بالقوه داریم، چون بالقوه داریم میتونیم یاد بگیریم. کذلک الفعل الجمیل ممکن للانسان، به همین شکل فعل جمیل هم بر انسان ممکنه. اما قبل حصول الخلق الجمیل فبالقوه التي فطر عليها، اما قبل از این که خلق جمیل برای انسان حاصل بشه به صورت بالقوه است که بر اون قوه آفریده شد. و اما بعد حصولهی فبالخلق، بعد از حصولش هم که به خود اخلاق که بالفعل شده. فاذن الافعال التي تكون عن الاخلاق الافعال ببخشید فاذن الافعال التي تكون عن الاخلاق اذا حصلت هي باعيانها متى اعتادها الانسان قبل حصول الاخلاق حصلت الاخلاق. بنابراین افعالی که به اصطلاح از افعال اخلاقی که از انسان صادر می شود اذا حصلت به عیانها، کی به شکل عینی اینها تحقق پیدا میکنه و حاصل میشه؟ زمانی که انسان بهش معتاد بشود. بعد اگر به اصطلاح معتاد نشده باشه، نه، وقتی که معتاد شد، یعنی قبل از حصول اخلاق معتاد نبوده دیگه، بعد که این چیز شد چیز میشه، معتاد میشه، عادت میکنه، در این صورت اخلاق براش حاصل میشه. یک استدلال نمی کنه ولی یک مثال میزنه، میگه ببینید چطور توی حکومت ها وقتی که حاکمان میان میگن که مثلا مردم چنین کنن، چون حکومت این رو از مردم میخواد، مردم یه مدت اون کار رو انجام میدن، عادت میکنن به اون کار. در واقع همون جنبه ریاستگرایی و سیاستگرایی اینجا خودش رو نشون میده، اینکه رئیس اول چگونه خلق فاضله رو در جامعه ترویج میکنه، این میخواد مردم انجام میدن، عادت میکنن. یعنی یک جایی باید باشه که از انسانها بخواد و خودش هم عمل بکنه تا اینها ببینن و طبق او عمل بکنن و عادت بکنن. بنابراین روش در واقع کسب اخلاق جمیل در این الگو روش به اصطلاح مدنی و سیاسی هست، مثالی که زده. و دلیل علی ان الاخلاق انما تحصل عن العاده. آقا شما از کجا میگی که اخلاق با عادت حاصل میشه یا از عادت حاصل میشه؟ شما این از کجا میاری که میگی قبل از عادت نمیشه بگیم دارای اخلاق جمیله و بلکه بالقوه باید بگیم هست. بعد از این که عادت کرد میتوانیم بگوییم که حصلت له الاخلاق. این رو از کجا شما میگی؟ میگه دلیل ما بر این که اخلاق فقط حاصل میشود از عادت، ما نراه و یحدث و فل مدو، چیزهایی که ما مشاهده کرده ایم اون رو که در مدن و مدینه ها ایجاد می شود. چجور؟ میگه فإن اصحاب السیاسات انما یجعلون اهل المدن خیارا بما یعودونهم من فعال الخیر. میگه اصحاب سیاسات، سیاستمداران، اهل مدن رو در واقع میان و قرار میدن به اصطلاح در مقابل افعال خیر که این افعال خیر رو اینها انتخاب بکنن. خب این کتاب یک عبارت دیگه ای داره ولی این یکی نداره که ظاهرا باید همین ادامه داشته باشه چون انگار که مثلا ناقص میمونه. فإن اصحاب السیاسات انما یجعلون اهل المدن اخیارا بما یعودونهم من افعال الخیر. سیاستمداران اهل مدن رو آدمهای خیر و دارای حسن اخلاق قرار میدهند بما یعودونهم من افعال الخیر، با اون الزام و اجباری که بر اینها میکنن و با اون تأکید و شدتی که دارن نسبت به افعال خیر. و اما ای الافعال هی الافعال الجمیله، و اما این سوال که افعال جمیله چه افعالی هست، و هی التی به اعتیادنا لها یحصل لنا الخلق الجمیل، و کدوم ها هست که با عادت ما می شود خلق جمیل، فنحنو الان واصفو. میگه ما الان اینها رو توصیف میکنی. بله در بند 9 در واقع بحث عیار و معیار سنجش افعال کمالی رو مطرح میکنه که بحث حد وسط هست. من اینجا یه عبارتی نوشتم اینم بگم، در واقع پس در این قسمت اخیر این سوال رو جواب داد، چرا اخلاق ناشی از عادت است؟ جوابش این بود که زیرا وقتی سیاستمداران اخلاق نیکوی را در پیش میگیرند آن اخلاق نیکو در جامعه رواج مییابد. یعنی همون بحث الناس علی دین ملوکهم، یعنی نگاه میکنن به سیاستمداران خودشون، سیاستمداران با اخلاقن، اینا هم اخلاقشون میشه جمیله، بد اخلاقن، اینا هم میشه اخلاقشون قبیحه. پس اون به ما یعودونهم من افعال الخیر رو اجبار نگیم، به ما یعودونهم من افعال الخیر یعنی به آنچه که خود این سیاست مداران انجام میدهن از افعال خیر. یعنی اون ترجمه یعودونهم رو بهتر اینجوری بگیریم. فإن اصحاب السیاسات، این جملهش مهمه، فإن اصحاب السیاسات انما یجعلون اهل المدن اخیارا، سیاست مداران شهروندان را تبدیل میکنند به انسانهای نیکوصفت و صاحب اخلاق جمیله، به ما یعودونهم من افعال الخیر. از طریق چی؟ به این طریق که خودشون افعال خیر رو انجام میدن. چون خود سیاستمداران خوش خلقن و اخلاق جمیله دارن، مردم هم در واقع صاحب اخلاق جمیله میشن. در این بنده نمیدونم چقدر وقت داریم، ظاهرن وقتمون تمومه درسته. در این بخش جدید وارد بحث حد وسط میشه که یه بحث جدیدیه، یعنی اینکه ما یاد بگیریم که چه چیزی خلق فاضله هست چه و جمیله هست و چه چیزی خلق جمیله نیست، که خیلی هم طولانیه. من قبل این رو دیگه میگذاریم برای فردا شب، اینجا یه داستانی فقط بگم که نقل شده از شیخ بهایی و شاه عباس که بین شیخ بهایی و شاه عباس در زمینه همین عادت یک به اصطلاح اختلاف نظری شکل گرفت. شیخ بهایی معتقد بود که این عادت فقط در مورد انسان‌ها جواب میده، در مورد حیوانات جواب نمیده، یعنی این انسان‌ها هستن که میتونه یه اخلاق جمیله یا یک صنعتی شغلی رو یاد بگیرن که بعد دیگه ازش بر نگردن. شاه عباس معتقد بود که نه، اینو به حیوانات هم یاد میدیم، حیوانات هم میتونن عادت بکنن به یه کارهایی و هیچ مشکلی هم نداره. ولی خب شیخ بهایی زیر بار نمیرفت. یک جلسه ای پس از مدتی شاه عباس برگزار کرد، در اون جلسه به شیخ بهایی نشون داد که ببین این گربه هایی رو که من دادم آموزششون بدن که این گربه ها در مجلس شمع رو بگیرند. شیخ بهایی هم دید بله، تعداد زیادی گربه در اطراف این سالن و همه هم شمع رو دارن نگه می دارن. در واقع شیخ بهایی گفتش که بسیار خوب، منتها من پاسخ رو جلسه بعدی میدم، شما بگو فردا شب این جلسه تکرار بشه، این گربه ها هم باشند و این شمع ها رو در دست بگیرند، من اونجا جواب میدم. میگن شیخ بهایی به مجلس آمد و یک کیسه هم دستش بود و در این کیسه چند عدد موش آورده بود با خودش. وقتی مجلس شروع شد و وسط بالاخره بحث بود، این موشها رو از داخل این کیسه رها کرد بیرون و گربه ها که چشمشون افتاد به این موشها، شمها رو انداختن و به دنبال موشها راه افتادن گربه ها. شیخ بهایی به شاه عباس گفت که این جواب، این حالت ملکه پیدا نکرده، این موش هم گربه همون طبع خودش رو داره، دنبال موش میره، ولی وقتی موش نمیبینه خب بله این شمع رو برای تو نگه میداره. اما انسانها اینطوری نیستن، انسانها اینگونه نیستن. انسانها اگر انسانهایی شدن با اخلاق جمیله و عادت کردن به اینکه انسانهای نیکی باشن، اینجور نیست که زود برگردن به اون طبع قبلی، مگر اینکه ملکه نشده باشه، عادت نشده باشه. برای همینه که در واقع گفته شده که شبیه معجزه میمونه که اگر انسانی به یک کاری معتاد شد، شما این رو بتونی از اون اعتیادش در واقع در بیاری، خیلی سخت میشه. یعنی تربیت اینقدر مهم هست. پس ما اول نظریه حد وسط، حد وسطی که در واقع ارسطویی هست، بحث رو خاتمه میدیم. اگر موفق شدید اخلاق نیکو ماخوس رو هم ببینید، این رو اقتباس کرده از ارسطو جناب فارابی، خیلی راهگشا و کارگشا خواهد بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اگر نکته ملاحظه‌ای هست در خدمت. اللهم صل علی محمد.